سوگیری پیدا میکنن نسبت به اون تجاربی که داشتن و نسبت به اون چیزایی که از شبکه اطرافشون شنیدن و اینجور چیزها، و در نتیجه به قول معروف در برابر یک ایده‌ای که شما میدید، یه تزی که شما میدید، اونها یه اثر یه آنتی تزی مطرح میکنن که میگن نه اینجوری هم نیست و اینجور چیزها. در نتیجه یکی اینه که خب باید از دید اونا سعی کنیم به قضیه نگاه کنیم، بفهمیم برای این فرد توی زندگی اون فرد اون تجربه چه معنی داشت، و بعد سعی بکنیم ببینیم که چقدر بین ارزشایی که خود اون فرد بهشون باور داره و اون تجربه کجاها تناقض وجود داره. خیلی از جاها این تناقضات به سهولت قابل پیدا کردن، ولی اگه بخوایم فقط یک طرفه بر در واقع منفی بودن مصرف مواد تاکید کنیم، گاهی اوقات واکنش تدافعی، یعنی ممکنه که مقاومت حتی بیشتر بشه. درچه یکی این که یک طرفه نباید نگاه بکنیم، نگاه کنیم ببینیم که خب حتما یک کاربردی داشته برات که استفاده کردید. ببینید هر کاری حتی به قول من غیر معقول یک عقلانیتی درش وجود داره، یعنی یه منطقی داره، یک در واقع دو تا چهار تای درونی داره. اونو سعی کنیم که درک بکنیم و بعد به فرد بگیم که من میفهمم که این منطق تو اینجوری داره، اینجوری کار میکنه، اینجوری داری نگاه میکنی به قضیه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خودم اینجا با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است ما را همچنان دنبال بکنین و این بحث ها را استفاده لازم از این بحث ها ببرین. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. انشالله که سلامت باشین شما شنوندای عزیز و تنتان از هر بیماری و روحتان و جسمتان از هر ناملایمات انشالله به دور باشه. بسیار سپاس که در کنار ما بودین و نشرات صبحگاهی رادیو دری را شنیدین. انشالله مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. خب به پایان نشرات رسیدیم. بنده علی عطایی با شما خداحافظی میکنم و در ادامه دوست و همکار بسیار نازنین ما آقای مسعود مشرف در خدمت شما خواهند بود با نشرات بعد از ظهر یا نشرات نیمروزی. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که پاک است و بی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. صمیمانه‌ترین سلام ها و درودها را تقدیم میکنیم به شما خوبان شننده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان و سایر برنامه های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده این بخش نشرات امروزی به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری به همراه گزارش های خبری خواهید بود. 1:30 دقیقه گزارش ویژه خواهیم داشت. 1:50 دقیقه قصه های کهن پارسی تقدیم شما عزیزان می گردد. در ساعت 2:05 دقیقه گلچین موسیقی را شننده خواهید بود. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:35 ضربان را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3:10 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. 3:25 برنامه انعکاس پخش می‌گردد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل، شما می توانید شننده برنامه روی موج جوانی باشید که حدوداً زمان پخش این برنامه ساعت 5:05 خواهد بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان می رسد. بعد از خبر ساعت 6، در ساعت 6:45 می توانید شننده برنامه شمیم رضوان باشید. صهیونیسم خانه عنکبوت را در ساعت 7 تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم. شما سروران گرامی می توانید برنامه پند پیران را بعد از برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت شننده باشید. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان می رسد. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:02:23 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
خواسته رهبر طالبان از مسئولان و علمای افغانستان و مردم کمک کنید تا مهاجرت نکنند. هشدار دوباره طالبان و اعضای خود درباره ایجاد مزاحمت برای شهروندان و سوء استفاده از نام حکومت. و انتقاد ایران از سیاست آمریکا در تشدید تحریم‌ها و ادعای حسن نیت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. رهبر طالبان ضمن انتقاد از برخورد بد با مهاجران افغانستانی که در کمپ‌های کشورهای غربی خواستار رفع مشکلات پناهجویان برای اقامت و بازسازی افغانستان شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان دستورالعملی را از سوی ملا هبت الله آخوند رهبر این گروه خطاب با والیان درباره کمک به افرادی که به دنبال خروج از کشور هستند منتشر کرده است. طبق این گزارش رهبر طالبان از والیان خواسته است تا با کسانی که در تلاش رفتن به کشورهای غربی هستند گفتگو و مشکل آنها را حل کنند. ملا هبت الله در این دستورالعمل گفته است که آن شمار از افغانستانی هایی که به بهانه مشکلات اقتصادی تلاش به ترک کشور دارند و شماری نیز با اطفال خردسال و زنان راهی کشورهای غربی می شوند با دلایل مختلف با مسائل امنیتی، اخلاقی و دیگر مشکلات انسانی مواجه می شوند. با گفته رهبر طالبان مهاجران در مسیر راه و کمپ‌ها با حالت بدی مواجه می شوند که سبب ناراحتی خانواده و هر افغانستانی می شود. او همچنان گفته است که بر اساس برخی از برنامه‌های مغرضانه عقاید، اخلاق و ارزش‌های معنوی مهاجران با خطر روبرو است. با باور رهبر طالبان، این مهاجران برای گرفتن جواز اقامت وادار می‌شوند که علیه اسلام حرف بزنند و اسناد جعلی تهیه کنند. در بخشی از این رهنمود آمده است به جای اینکه شایستگی بسیاری از آنها برای رفاه و پیشرفت کشور خرج شود، در آنجا صرف کارهای عادی و حتی کارهای حقیر می شود. وی از والیان خواسته است با همکاری مسئولان زیرب و علمای کرام با کسانی که در تلاش رفتن به کشورهای غربی هستند دیدارهای مستقیم داشته باشند، مشکلاتشان را بشنوند و برای یافتن راه حل آنان را کمک کنند. در پایان رهبر طالبان تأکید کرده است که تلاش‌ها برای تدابیر امنیتی بیشتر شود تا کسی فرصت ارعاب و ترسانیدن دیگران را نداشته باشد و هیچ کسی در برابر خدمات، فعالیت تاجران، کسب‌وکاران و متخصصان موانعی ایجاد نتواند. پس از تسلط طالبان بسیاری از مردم به دنبال ترک افغانستان هستند. سردار محمد حیدری مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ میگوید طالبان حق ندارند به ناحق برای مردم ایجاد مزاحمت نمایند و ای هشدار داده است هر کسی که از نام امارت اسلامی طالبان سوء استفاده کند بلادرنگ مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان درباره این موضوع بیشتر شرح میدهد.
مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ می گوید طالبان حق ندارند به ناحق برای مردم ایجاد مزاحمت نمایند. سردار محمد حیدری مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر جلب و جذب و سم شکایات حکومت طالبان در ولایت بلخ گفته است که هیچ یک از افراد گروه طالبان و ارگانهای حکومتی حق ندارند بدون موجب برای مردم به ویژه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای ایجاد مزاحمت نمایند و باعث اذیت و آزار شهروندان گردند. وی هشدار داده است هر کسی که از نام امارت اسلامی طالبان سوء استفاده کند بلادرنگ مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. این مقام مسئول حکومت طالبان در ولایت بلخ به مردم وعده داده که با تمام شکایات آنان علیه مسئولان حکومتی رسیدگی خواهد شد. حیدری به یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که حکومت کشورش در صدد تامین نمودن عدالت اجتماعی در جامعه است، ادعایی که با باور بسیار شهروندان بلخی محقق شدنش در شرایط کنونی افغانستان بسیار مشکل خواهد بود. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
یونیسف اعلام کرد که برای جلوگیری از فروپاشی نظام صحی افغانستان و فراهمسازی خدمات حیاتی برای اطفال و خانواده‌های افغانستانی به 2 میلیارد دلار پول نیاز دارد. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که برای جلوگیری از فروپاشی نظام صحی افغانستان و فراهمسازی خدمات حیاتی برای اطفال و خانواده‌های افغانستانی به 2 میلیارد دلار پول نیاز دارد. با گفته این نهاد با این پول نیازمندی فوری بیش از 24 میلیون نفر که نصف آن اطفال هستند رفع خواهد شد. یونیسف افزوده است که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. این نهاد تخمین زده است که نصف اطفال زیر 5 سال در افغانستان تا سال 2022 به دلیل بحران غذایی و سوء تغذیه حاد مبتلا خواهند شد. افزون بر این شیوع بیماری‌های کشنده خطر دیگری است که به گفته یونیسف اطفال افغانستانی را تهدید می کند. بر اساس آمار این اداره در سال 2021 بیش از 60,000 واقعه سرخک در افغانستان ثبت شده است. یونیسف گفته است که این اداره در صورت دریافت 2 میلیارد دلار خدمات حیاتی را برای اطفال افغانستان فراهم کرده و تداوم ارائه خدمات اساسی چون صحت و آموزش را برای آنان تضمین خواهد کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با دبیرکل سازمان ناتو در بروکسل خواستار تعامل سازنده جامعه جهانی با طالبان شد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در سفر به بروکسل در دیدار با ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواستار تعامل سازنده جامعه جهانی با طالبان شد. طبق اعلامیه وزارت خارجه پاکستان در این دیدار قریشی و استولتنبرگ درباره تحولات منطقوی، روابط دو جانبه و اوضاع افغانستان گفتگو کردند. قریشی بر تعهد پاکستان برای پیشبرد مناسبات صلح آمیز و سازنده با همسایگان خود برای پایداری صلح و ثبات در جنوب آسیا تأکید کرده است. بر اساس اعلامیه، وزیر امور خارجه پاکستان تشدید بحران انسانی در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار تعامل سازنده جامعه بین الملل با طالبان برای کمک به مردم افغانستان و جلوگیری از تخریب اقتصادی و اجتماعی افغانستان شده است. او گفته است که تعامل جهان با طالبان برای جلوگیری از سرازیر شدن موج پناهجویان، گسترش تروریسم و غلبه بر معضل مواد مخدر در این کشور اجتناب ناپذیر است. در همین حال قرار است روز 28 قوس نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. گفته می شود در این نشست از اعضای دائم شورای امنیت جرمنی، ژاپن و استرالیا نیز دعوت شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان درباره نیت پاکستان در قبال افغانستان ابراز تردید می کنند. مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی و خبرنگار ما در کابل، گفت نیت پاکستان در قبال افغانستان هیچگاه خوب نبوده است و تا زمانی که مشکل خط دیورند بین افغانستان و پاکستان حل نشود، اسلام آباد شریک خوب کابل نخواهد بود.
مسئله مهم و اساسی سر نیت پاکستان است که نیت پاکستان در قبال افغانستان هیچ وقت خوب نبوده و هیچ وقت خوب نیست. به خاطر از این ما برای کشور پاکستان مشکل بسیار اساسی داریم که در امتداد خط دیورن است. تا زمانی که مشکل خط دیورن هم پاکستان هم برای ما حل نکنه و ما هم برای پاکستان حل نکنه، پاکستان هیچ وقت دوست خوب و صمیمی افغانستان شده نمیتونه. ما میال به پاکستان نیاز داریم، پاکستان به ما نیاز داره. در درسی اقتصاد، درسی سیاست، درسی تجارت، درسی واردات، درسی صادرات، مگر متاسفانه پاکستان تمام گپا را زیر پای کرده، فقط یک نقطه را گرفته که چگونه منفعت سیاسی از این حالتی که در افغانستان به وجود آمده به نفع خود برداره. و من فکر میکنم که این مفکوره پاکستان شاید تواقب و آینده خوب نداشته باشه. چرا؟ یک مسئله مهم اساسی است که پاکستان قبلا به تنهایی یک اتاز میدان بود در مورد مسائل افغانستان با آمریکا، با گویا فدراتیف روسیه و همچنان با انگلیس صحبت های می داشت یا تصمیم می گرفت. حالا چون پای گویا اقتصاد بزرگ دنیا چین در موضوع افغانستان پیش شده، بنان از نقطه نظر اقتصادی ما شما بهتر می فهمیم، کسی که قوی است اونا در سیاست هم قوی است. بدون نظر چین پاکستان هیچ گونه قدمی مانده نمی تانه و چین در مورد قضای افغانستان بی تفاوت نیست. ما در آخر شاهد هستیم چین مطلق دورانی که امریکایی ها اینجا حاکم بودن او را گویا انتقاد میکنن، حتی جنایات امریکایی ها یادآوری میکنن. دوی از این مرخوص من به اطمینان کامل با شما میگم در شرایط کنونی یا در وضعیت کنونی بخصوص در سه اقتصاد که افغانستان فعلا در حالت قرار گرفته، مسئولیت اصلی از بیبود وضع اقتصادی کشور نه تنها حلقات در داخل است، بلکه پاکستان طوری افغانستان در محاصره قرار داده که حتی از طریق فضا، زمین و تا سرحدات اینا کوشش میکنه که افغانستان گویا احتیاج محتاج از هر نقطه نظر با پاکستان باشه.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب توییتر خود از اقدام خصمانه جدید آمریکا با تحریم چند فرد و نهاد ایرانی در میانه مذاکرات ویانا انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده در توییتر خاطر نشان کرد حتی در میانه گفتگوهای ویانا آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران دست بر نمی دارد. خطیبزاده افزود تشدید تحریم ها نه تنها اهرم نمی سازد، بلکه در تضاد با جدیت و حسن نیت ادعایی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران 8 فرد و 4 نهاد ایرانی را تحریم کرد. آمریکا در شرایطی تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد که دولت جو بایدن مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر ویانا پایتخت اتریش زمینه لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای را فراهم کند. مقامات دولت جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در ماه‌های اخیر بارها با صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده و گفتند قصد دارند آمریکا را به برجام بازگردانند، اما تا کنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق لازم هستند سر باز زدند. جمهوری اسلامی ایران با عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. تهران البته تاکید کرده اصرار یا عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به توافق ندارد. خواسته رهبر طالبان از مسئولان و علمای افغانستان به مردم کمک کنید تا مهاجرت نکنند. هشدار دوباره طالبان به اعضای خود درباره ایجاد مزاحمت برای شهروندان و سوء استفاده از نام حکومت. و انتقاد ایران از سیاست آمریکا در تشدید تحریم‌ها و ادعای حسن نیت. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید، لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. سقوط ارزش پول ملی افغانستان دیروز سه‌شنبه 16 قوس بار دیگر رکورد شکست و ارزش 1 دلار آمریکایی به 99 افغانی رسید. این بیشترین میزان سقوط پول ملی افغانستان طی 2 دهه اخیر است. افزایش ارزش دلار در برابر افغانی به صورت مستقیم روی زندگی و قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد و سبب می‌شود که نرخ مواد اولیه مورد ضرورت آنها در بازارها افزایش پیدا کند، چرا که واردات مواد اولیه با دلار انجام می‌شود. نرخ دلار در حالی افزایش یافته که فقر و گرسنگی در افغانستان در حال گسترش است. با سقوط دولت، ذخایر بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های خارجی مسدود شد و در حال حاضر افغانستان با بحران نقدینگی نیز مواجه است. در این باره با گفتگوی ما با آقای سیف‌الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، توجه بفرمایید.
این عامل بسیار روشن است. که هر کالا، هر شیعی به اصلاح کمتر شود، مقدارش از نظر این مقداری کمتر شود، در حقیقت ارزشش و قیمتش بلند می رود. در شرایط کنونی چون منابعی که اسعار برای افغانستان یا پول خارجی را در حقیقت وارد می کرد، یا از طریق کمک ها یا از طریق مثلا صادرات طریق مختلف، او در شرایط کنونی با کمبود و کاهش مواجه شده، از این باید مقدار دلار یا عرضه دلار یا بسا ورود دلار و دلایل کم شده، از این باید ارزشش بلند رفته و پول ملی در برابر دلار پایین آمده. این یکانه علتش اینه میشه، در حقیقت تقلیل و کاهش مقدار عرضه دلار و در برابرش مثلا ثابت بودن یا مقدار معین پول ملی، در حقیقت این ارزشی پول ملی در برابر محدودیتی که ما در برابر بسیار جمع‌آوری اسعار یا برای سوادر او را داره و تنی ما در حقیقت ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنند. خود در گذشته معمولا کمک های ادامه داشت، مثلا نقل انتقال پولی سهولت داشت، بالاخره از طریق فروش بعضا کالای غیرقانونی مواد مخدر هم پول وارد افغانستان میشد و مؤسسات غیر دولتی که 400 مؤسسه غیر دولتی در قرن وجود دریافت میکرد، همه اینا در حقیقت داره رو توزیع میکرد و این مقدارش در بازار افزایش پیدا میکرد و بسیار انزه روانی هم مردم احساس میکردن که وجود داره و این کمک ها هم استمرار دارد. این و گیریم سیاست های پولی هم مطرح است و این معنی که بانک مرکزی هم یک مقدار برای ثبات ارزش پول ابزار در دست داشت از طریق عرضه اسعار که قیمت یا ارزش پول میره مصنوعا حفظ میکرد. در شرایط کنونی چنین ابزارها هم در اختیار نیست، از طرف دیگر مقدار کمک ها و مساعدت ها هم کاهش یافت و فرار سرمایه و اسعار هم صورت گرفت. خیلی از مردم مثلا سرمایه خودش بیرون کشیدن. اینا نشان میده که با کاهش بسیار اسعار روبرو از ارزشش و بسیار امو قیمتش در برابر پول ملی افزایش پیدا کرده. اینا دلایل اقتصادی هستند.
این نوسانات چقدر میتونه به تحولات سیاسی به وجود آمده در افغانستان مربوط باشه؟
تحولات سیاسی بسیار زیاد تاثیر داره بالای این مسائل که من عرض کردم. تاثیر سیاست به این معنی که مثلا رژیم تغییر کرد، طبیعی است اتهام وارد شد که بسیاری پول با خود بردن. یک دومی که مثلا انسداد پولهای مثلا مثال ذخایر اسعاری افغانستان که 10 میلیارد دلار در آمریکا، از این مثلا مثال مقدار 10 میلیارد دلار و از یک کشور فقیر مسدود شد. طبیعی است اینها ابزارهای مثلا سیاست گذاری پولی را و تعامل و فعالیت و عملکرد سیاست پولی را بسیار آسیب زده. از این بعد این مقدار پول اگر در اختیار یا اسعار در اختیار بانک مرکزی باشه، اینا با تدابیر و سیاست ها و ابزارهایی که در اختیار دارن هستن که پول ملی را ثباتش را نسبتا تامین کنن. همه زیاد سیاسی است. بله، تاثیراتی که در افغانستان آمده، فرار سرمایه، فرار به طور مثال افراد، فرار گروهایی که به طور مثال دارنده ذخایر ارزی و اسعاری بودن، همه اینا اثرات سیاسی است و پیامدهای سیاسی داره.
جناب استاد، دلایل سکوت و عدم اقدام بانک مرکزی افغانستان در این زمینه چیه و بفرمایید که چه مقدار این تعلل فنی و چه مقدارش سیاسی هست؟
خب بانک مرکزی یکی از وظایفش به اصطلاح اعمال سیاست پولی است. اون در حقیقت ابزار در اختیارش به این معنی است که وقتی که این مقدار اسعار در اختیارش باشه، مثلا که مثلا در برابر بلند رفتن قیمت اسعار مقدار اسعار در بازار عرضه بکنه و ثبات نسبی پول ملی را تامین کنه. ابزار فعلا در اختیار بانک مرکزی با او اندازه‌ای که در گذشته وجود داشت وجود نداره. از این بعد اینا این سیاست‌ها را درست اعمال کرده نمی‌تونن. طبیعی است در حقیقت یکی از پیامدهای همین محدودیت عملکرد بانک مرکزی هم سیاسی است. به این معنی که خب انسداد پول ها به دلیل مثلا عدم رعایت گویا بعضن ارزش هایی که جامعه غربی ادعا داره، مثلا مبنا مسائل حقوق بشری، دولت فراگیر، همه اینا وسایل سیاسی هستن که بالای دولت کنونی افغانستان اعمال فشار بکنن و به دلایل از هم به دلایل سیاسی هم یک مقدار این فشارها را اعمال میکنن. و اگر بانک مرکزی این وجوه در اختیار داشته باشه، اسعار در اختیار داشته باشه، مسلما با این ابزار میتونه که ثبات نسبی پولی را تامین بکنه و این در اختیار فعلا به او اندازه که لازم است نداره. از یه دست زیاد در سیاست گذاری های پولی کوتاه است.
مجمع عمومی سازمان ملل گزارش کمیته اعتبارنامه این سازمان برای تمدید اعتبارنامه نماینده دولت سابق افغانستان را به تصویب رساند. احمدالله وسیق معاون سخنگوی طالبان این تصمیم را ناعادلانه خوانده خواستار تجدید نظر سازمان ملل متحد در این زمینه شده است. درباره این موضوع مقصود حسنزاده رهبر حزب بیداری ملت افغانستان در صحبت با ما چنین گفت:
به نظر ما سازمان ملل کلتی افغانستان هم باید به جایی که اصحابه باید تا که سرنوشت مشخص میشه باید خالی نگه داره. اولا که نماینده طالبا اگر طالبا بر اصلاف شناخته شوان از طرف جهان باید نماینده طالبا کلتی را اشغال کنه و اگر اینا اشغال نکنن باید کلتی افغانستان در سازمان ملل خالی باشه. بخاطر که اصحابه دیگه مردم افغانستان نمایندگی کردن نمیتونه، حکومت نشستنی از هم باشید که مردم از این حکومت انتظاری بذارن و نه از این حمایت میکنن. حتی در وقتی که حکومت اشرف‌غنی حاکم بود مردم طرفدارش نبودن، مردم از این بیزار بودن به خاطر فساد و به خاطر اختلاس و به خاطر تعصبات قومی نژادی که بیداد میکرد، مردم از حکومت اشرف‌غنی در همون وقت ناراض بودن. مردم طرفدار یک تغییر یک تحول بود، اما تغییر تحولی که به اساس یک مصالحه و مذاکره به وجود میآمد. متاسفانه که فروپاشی افغانستان دیر از انتظار مردم افغانستان، دیر از انتظار مردم دنیا بود. فعلا مردم افغانستان واقعا روزای سختی را سپری میکنند، با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنند که دنیا هم متاسفانه در این قسمت سکوت اختیار کرد. اگر باید جامعه جهانی کمک‌های بشری به مردم افغانستان دوام میکرد، از یک طرف سرمایه زمستان سر رسیده و از دیگه طرف سخت گرسنگی بیکاری، مردم افغانستان واقعا در یک حالت بد اقتصادی قرار دارند. ما از جامعه جهانی بخشی از کشورهای اسلامی یه انتظار داریم که مردم افغانستان تنها نگذارم، مردم افغانستان به یک بکشنه بگیرم، کمک‌های بشردوستانه و بشری خود برشان دوام کنم تا که مردم افغانستان از این حالت رقتبار رهایی پیدا کنم.
دلیل اینکه کمیته اعتبار سنجی سازمان ملل درباره بلا تکلیفی چوکی افغانستان تعلل به خرج میده چی میتونه باشه به نظر شما؟
این علت اینه که اول که طالب ها، حکومت طالب ها معیارهای جهانی رو پوره نکردن که دنیا اینها رو به رسمیت بشناسه و تعهداتی که در پیمانی که با امریکا بسته بودن در قطر با او تعهدات خودم عملی نکردن. یکی از او هرچی که میشم بستن در روزه های مکاتب در روی دخترها بود که اصلا شش و بالا اجازه ندارم که دخترها برن مکتب بخونن و دیگه بستر اون طبقه اونا افکار گرفتن و مشکلات عدیده بود که در سر باید طالبا که سازمان ملل آقا داشت و کشورهای دنیا آقا داشت که اینها را بررسی نشناسند و سازمان ملل هم کرسی افغانستان خالی بگذاره و نماینده طالبا را قبول نکنه. یکی از علتهای عمدهش همی بود که طالبا طبق برنامه پیش نرفتند، قرار نبود که به شکل نظامی وارد کابل شوند و یک بار دیگه فروپاشی به وجود بیاید. قرار داری بود که طالبا پشت دروازه کابل منتظر باشن، او وقتی از حکومت عبوری به وجود داره همه گروه ها در سوی خود را ببینن که متاسفانه همچی چیزی نشد. طالبا بهانه اگی که یک خلای قدرت در کابل به وجود آمد، چوری سپاهی صورت میگرفت، نوره موارد کابل شدن، اما بعد دختان همچی چیزی شد. یکانه علت عمده که سازمان ملل کسی افغانستان خالی نگرداش همی بود که طالبا در تعهد خود احتیاط نشدن که پیمان بسته بودن با جامعه جهانی. فقط همی میتونه یکی از علت مهمی باشه.
آقای حسن‌زاده، در این زمینه طالبا از چه راههایی میتونن با جامعه جهانی به یک جمع‌بندی و تعاملات سیاسی برسن؟
فقط تنها راهش اینه که البته پیشنهاد دیگری ملت افغانستان هم هست، ما را تحصیل فیسبوک هم پشت داریم و سایر رسانه ها هم میگیم که طالبا در ابتدا یک قانون بسازن یا قانون اساسی افغانستان روی دست بگیرن، بعضی تعدیلات در او بیارن توسط یک لوی جرگه، توسط یک مجلس بزرگ از متمرکزین کشور یک تغییر در قانون بیارن، بعد از اینکه قانون پیش برن و در این قانون یک حکومت موقت و یا عبوری به وجود بیارن، یک شخص سالش نه طالبا و نه از گروه مقابل زعامت کشور را بدست بگیره مدت دو سال یا کمتر از دو سال که امی حکومت عبوری زمینه را برای انتخابات مساعد بسازه. این یکانه را اشید در غیر از این طالبا در خلای مشروعیت قرار دارن. امروز مشروعیت بین المللی کنه هوایداز که دنیا اینا رو برسنه نشناختن، مشروعیت ملی هم که یک چالش عمده که هست. امروز شخص ملا حکمت الله آسان داده که رهبر گروه طالبان اصلا با چشم دیده نمیشه، پنهان هست و مردم افغانستان هم میگن که امروز ما در قرن 21 قرار داریم، اصل تکنولوژی هست، و همه چیز بسیار زود برش قرار میگیره. پس ما چی میفهمیم که کی فرمان صادر میکنه؟ آیا وزیدار افغانستان که یک شخص به نام مولا محمد حسن آخوند که رئیس الوزرا هست و او وزرای افغانستان اداره میکنه و تماما دستورات از رهبر میگیرند که مولا حضرت الله آخوندزاده است و او هم به چشم دیده نمیشه. مردم افغانستان در یک ابهام بشر میبرند که آیا پایسا پاکستان دستور میده بر ما، آیا CIA امریکا بر ما دستور میده به نام مولا حضرت الله آخوندزاده و او هم ظاهر نشده. این خودش هم یک خلای مشروعیت ملی است. مردم دیگر میخواهند که باید بدانند که آیا واقعا مولا حضرت الله آخوندزاده در قید حیات است که او در همه ترامینی که صادر میشه که از شخص مولا حضرت الله یا کسی دیگه از یک جنرال پاکستانی پشت صحنه است.
خب، گفتگوی ما بود با مقصود حسنزاده، آگاه مسائل سیاسی در داخل افغانستان درباره ادامه کار غلام اسحاق زوی، نماینده جمهوریت در سازمان ملل متحد از طرف افغانستان که با مخالفت دولت طالبان مواجه شده و اخیراً می‌دانید که طالبان شاهین را به عنوان نماینده طالبان در سازمان ملل معرفی کرده بود که تا کنون این قضیه از طرف جامعه جهانی پذیرفته نشده. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندن. تشکر ویژه‌ای هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دریم. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده، با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میشود. گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ادامه تلاش های رژیم اسرائیل برای افزایش نفوذ در جمهوری آذربایجان عنوان گزارش ویژه امروز. از زمان استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991 میلادی، رژیم نجات پرست اسرائیل همواره به منظور نفوذ در این کشور تلاش میکرده است. در مقابل، دولت‌های حاکم بر باکو نیز برغم مخالفت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در زمینه رابطه با رژیم اسرائیل گام‌هایی برداشتند. تمامی این تلاش‌ها به منظور حل مناقشه قره‌باغ و پایان دادن به جنگ با ارمنستان و بازپس گرفتن اراضی جمهوری آذربایجان از ارمنستان صورت می‌گرفته است. در حقیقت مقام‌های آذری در سال‌های گذشته به منظور توجیه مردم مسلمان شمال ارس همواره به گونه‌ای اظهار نظر می‌کردند که رابطه با رژیم صهیونیستی صرفاً تا زمانی گسترش می‌یابد که از مساعدت‌های نظامی این رژیم و لابی اسرائیلی در کنگره آمریکا برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ ادامه خواهد یافت. در واقع سیاستمداران حاکم بر باکو برای توجیه افکار عمومی مردم مسلمان در شمال ارس همواره اظهار نظرهای موقتی همراه با تردیدهای مطرح می‌کردند، زیرا به شدت نگران واکنش‌های منفی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بودند.
اما جنگ دوم قره‌باغ که با کمک کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه متوقف شد، فرصتی برای سیاستمداران وابسته به جریان صهیونیسم بین الملل و فراماسونرهای مخالف اسلام در رأس حاکمیت جمهوری آذربایجان فراهم کرده است تا پیروزی در جنگ قره‌باغ را به بیگانگان نسبت دهند. به عنوان مثال مقام‌های باکو به ویژه شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان که در جریان جنگ دوم قره‌باغ همواره از کمک‌های ایران برای حل مناقشه قره‌باغ قدردانی می‌کردند، پس از پیروزی در این جنگ و بازپسگیری بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان در یک چرخش آشکار ضمن نادیده گرفتن نقش مردم مسلمان شمال عرس و دولت مردم ایران در جنگ دوم قره‌باغ مدام از کمک‌های رژیم صهیونیستی و ترکیه تقدیر و نقش آنها را در پیروزی در این جنگ مؤثر و سازنده توصیف کردند. موضع‌گیری‌های مقام‌های دولت الهام علیوف از جمله شخص رئیس جمهوری آذربایجان در وهله نخست این حقیقت را آشکار ساخت که مقام‌های باکو به شدت گرایش‌های غیربومی وابسته به بیگانگان دارند. در حقیقت در شرایطی که اقشار دیندار و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ در خطوط مقدم جبهه جنگ و مقابله با دشمن اقدام کردند، دولت باکو حتی از قدردانی از این اقشار خودداری کرده است. تصور بسیاری از سیاستمداران باکو و کارشناسان سیاسی آذری بر این است که با تقویت حضور رژیم صهیونیستی، ترکیه و برخی از دولت‌های غربی در ساختار قدرت نظامی و اداری در جمهوری آذربایجان، حاکمیت باکو نیازی به پایگاه‌های مردمی در داخل این کشور نخواهد داشت، در حالی که تردیدی نیست که حضور بیگانگان در ساختار قدرت در جمهوری آذربایجان موقتی است و تا زمانی که منافع بیگانگان تامین شود ادامه خواهد داشت. در مقابل نفوذ بیگانگان در ساختار قدرت سیاسی تنها کشور مسلمان در شمال عرس همواره پابرجا خواهد ماند. در حقیقت آنچه در تاریخ واقعی جمهوری آذربایجان ثبت خواهد شد و باقی خواهد ماند خیانت برخی از سیاستمداران متوهم آذری در یک برهه کوتاه از تاریخ خواهد بود. اما شیوه تبلیغاتی بیگانگان به ویژه صهیونیست‌ها و جریان‌های ترک‌گرایی در جمهوری آذربایجان بگونه است که چند کارشناس وابسته و معلوم الحال مدام در رسانه‌های مختلف به موضع‌گیری علیه برخی از کشورهای مستقل و در عین حال به حمایت از برخی کشورهای بیگانه اظهار نظرهای مزعج مطرح می‌کنند. در این زمینه می‌توان یک مثال بسیار روشن و مشخص مطرح کرد. تردیدی نیست که ایران در نزدیک به 3 دهه گذشته همواره از منافع جمهوری آذربایجان و دولت مرکزی باکو در جمهوری خود مختار نخجوان حمایت کرده است. ایران ضمن تسهیل رابطه دولت مرکزی باکو با نخجوان که بخش جدا شده از اراضی این کشور محسوب می شده است، نیازهای مردم این منطقه به برق، گاز طبیعی، آب آشامیدنی و حتی مواد غذایی را تأمین کرده است. اما اکنون در رسانه‌های باکو و در اظهار نظرهای مقام‌های آذری این موضوع بسیار بی اهمیت جلوه داده می‌شود و یا اساساً مطرح نمی‌شود. در مقابل کارشناسان وابسته به جریان‌های بیگانه مدام به طرح مسائل نادرست و حاشیه‌ای به عنوان مسائل اصلی اقدام می‌کنند تا بتوانند افکار عمومی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را علیه ایران تحریک کنند. به عنوان مثال سامیر همتوف که از وی به عنوان یک کارشناس سیاسی نام برده شده است، اخیراً در برنامه به اصطلاح تحلیلی در یک کانال جمهوری آذربایجان در راستای تبلیغات ضد ایرانی و موضع‌گیری‌های منفی علیه ایران اظهارات نادرستی مطرح کرده است. این به اصطلاح کارشناس آذری ضمن اهانت به ایران زمین و مام میهن مدعی شده است اگر جمهوری اسلامی ایران در دشوارترین شرایط از پشت به جمهوری آذربایجان چاقو میزند، بالاخره روز دولت جمهوری آذربایجان را در مقابل خود خواهد دید که اقدام متقابل انجام خواهد داد. این در شرایطی است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان برخلاف مواضع برخی از مقام‌های دولت باکو و رسانه‌های وابسته در این کشور همواره و در عمل قدردان کمک‌ها و مساعدت‌های ایران هستند. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حفظ نخجوان برای جمهوری آذربایجان در طول نزدیک به 3 دهه با باز کردن مرزهای خود برای اتباع این کشور کمک‌های متعدد دارویی، غذایی و حتی مالی در اختیار مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار داده است. در واقع برخی از مرزنشینان جمهوری آذربایجان با خرید اجناس ایرانی در اراضی ایران و فروش آنها در جمهوری آذربایجان به کسب درآمدهای مشروع اقدام کردند. نکته مهم این که با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و مساعدت دولت‌های غربی، رژیم صهیونیستی و ترکیه با جمهوری آذربایجان اجناس با کیفیت ایرانی در شمال عرض خریداران فراوانی دارد و مرزنشینان آذری ترجیح می‌دهند از کالاهای با کیفیت ایرانی استفاده کنند. به نظر می‌رسد همین موضوع دولت‌های بیگانه و حتی برخی از مقام‌های آذری را نگران کرده است. به هر حال باید گفت در طول چند سال گذشته علی‌رغم مخالفت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، دولت الهام علیوف رئیس جمهوری این کشور به گسترش رابطه با رژیم نجات پرست اسرائیل تمایل زیادی از خود نشان داده است. مقام‌های باکو به تصور این که با فریب مردم مسلمان و انحراف افکار عمومی جمهوری آذربایجان می‌توانند حضور بیگانگان را در شمال عرض تقویت کنند، حتی از اقوام ایرانی نیز به این منظور بهره برداری می‌کنند. در این ارتباط اخیراً نماینده رژیم اسرائیل از حضور تالش‌های جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ تشکر کرد. المیرا محی‌الدین لی رئیس انجمن عمومی مؤسسه بین‌المللی بشردوستانه و سفیر حسن نیت اسرائیل به وقار حمتی رئیس مرکز فرهنگی تالشان جمهوری آذربایجان به دلیل شرکت جوانان تالش در جنگ دوم قره‌باغ لوح سپاس اهدا کرد. این اقدام در حالی انجام شده است که تالش‌های جمهوری آذربایجان با شرکت در جنگ دوم قره‌باغ به منظور مقاومت در مقابل جریان‌های مختلف رژیم پان‌ترکستی که برای از بین بردن هویتشان تلاش می‌کنند، همواره متحد هستند. اما به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی با تمام ظرفیت و توان خود با هدف کنترل تالشان جمهوری آذربایجان تلاش مضاعفی به کار گرفته است. اظهار نظرهای اخیر دیپلمات‌های اسرائیلی این حقیقت را آشکار ساخته است که رژیم نجات پرست اسرائیل که از دولت الهام علیوف علیه ایران بهره برداری می‌کند، تلاش دارد تا از تالش‌های جمهوری آذربایجان نیز به منظور اعمال فشار بر حاکمیت این کشور در آینده استفاده کند. در همین ارتباط حمید ترکی کارشناس آذری در امور جمهوری آذربایجان گفته است هدف رژیم صهیونیستی از تلاش برای نزدیکی به تالشان جمهوری آذربایجان استفاده از کارت تالش‌ها برای تحریک هرچه بیشتر باکو جهت سوء استفاده‌های سیاسی و امنیتی است. اما در پایان یک نکته قابل تأمل این واقعیت است که دولت الهام علیوف به جای قدردانی از جوانان آذری که در جنگ دوم قره‌باغ مشارکت کردند، و این جوانان در عمل بی احترامی می کند. در مقابل این بی احترامی رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا از ضعف حاکمیت باکو در جهت منافع خود بهره برداری به عمل آورد. در این حال تلاش های رژیم نجات پرست اسرائیل به منظور آلوده سازی جوانان تالش و فعالیت علیه ایران زمین و مام میهن در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که تالش ها نه تنها تمایلی ندارند که زیر سلطه رژیم اسرائیل قرار بگیرند، بلکه تلاش می کنند هویت مستقل خود را حفظ کنند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
و
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
با آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلید های از؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، سلام. با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید زمانی که ورزش و سپورت می کنید جریان خون به طور قابل توجه فعالتر و روانتر می شود؟ علاوه بر این ورزش کردن باعث کم شدن استرس، تنظیم فشار خون و کم شدن کلسترول و قند خون می شود. در نتیجه لازم است برای بهبود جریان خون و افزایش سلامت قلب و عروقتان از فعالیت های جسمی غافل نشوید. با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و خوبان همراه، سلام به شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی در خدمت شما خوبان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه های گذشته و معرفی یکی دیگر از شاخه های ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم، سپس همراه شما عزیزان سری میزنیم به سرزمین قصه های کهن پارسی و ادامه قصه برنامه گذشته را تقدیم شما عزیزان میکنیم. گفتیم که ترانه های عامیانه یکی دیگر از شاخه های مهم ادبیات عامیانه است. نمیدانیم چه کسانی ترانه های عامیانه را سرودند، اما به احتمال قوی یادآور کهن‌ترین اشکال شعر فارسی هستند. ترانه های عامیانه مضامین متنوعی دارند. همچنین گفتیم که ترانه های عامیانه را از چهار وجه وزن، قافیه، مضمون و سبک هنری میتوان بررسی کرد که به طور مختصر درباره وزن در برنامه گذشته سخن گفتیم. یکی دیگر از ارکان قابل توجه در ترانه های عامیانه قافیه است. قافیه به معنای همانند بودن آخرین جزء کلمات پایان یک بیت است. اما در ترانه های عامیانه قافیه به این صورت رعایت نمی شود و به طور کلی باید گفت که قافیه در شعرهای عامیانه با شعرهای فصیح فرق بنیادی دارد. اما اگر قافیه را به معنای اصلی آن در یونان یعنی ریتم در نظر بگیریم که معنی تناسب و هماهنگی می دهد، آنگاه با اطمینان می توان از